سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. سه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. بخش اعظم این 60 دقیقه با پخش برنامه مایکروفون شما اختصاص یافته. همکارم جاوید نعیمی تا لحظات دیگر میزبان این برنامه تا با شما خواهد بود. حالا من ژکفر احمدی خبرهای مهم را دارم. امریکا میگوید که طالبان یک حکومت همشمول و پاسخگو به نیازمندی‌های مردم تشکیل دهند. کمیته حفاظت از ژورنالیستان میگوید که طالبان 3 ژورنالیست افغان را رها کنند. و سازمان صحت جهانی گفته که احتمال می‌رود بیش از نیم جمعیت اروپا تا مارچ به اومیکرون مبتلا شوند. وزارت خارجه ایالات متحده یک بار دیگر گفته که اگر طالبان می‌خواهند که حکومتشان از سوی جامعه جهانی بر رسمیت شناخته شود، باید مطابق شرط‌های جامعه جهانی به شمول ایالات متحده عمل کنند. نت پرایس در نشست خبری دیروز در واشنگتن گفت که لازم است که طالبان یک حکومت همشمول تشکیل دهند که نه تنها از مردم افغانستان نمایندگی کنند، بلکه به گفته پرایس به نیازمندی‌های مردم پاسخگو باشد. زمانی که طالبان در 15 ماه آگست کنترل کابل را در دست گرفتند، ایالات متحده حدود 9.5 میلیارد دلار بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد. دامنه فقر، گرسنگی و بیکاری در این کشور افزایش یافت. ایالات متحده بر رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در افغانستان نیز تاکید میکند. طالبان حکومتشان را همه شمول میدانند و میگویند که به حقوق بشر احترام دارند، اما به باور منتقدان به ویژه زنان، طالبان هنوز به وعده هایشان در این بخش ها عمل نکردند. کمیته حفاظت از ژورنالیستان CPJ خواستار رهایی 3 ژورنالیست افغان شده که به گفته این کمیته از سوی طالبان بازداشت شدند. CPJ در بیانیه ناوقت دیروز گفت که طالبان باید فیصل مدرس، ادریس رحمانی و میلاد عزیزی را فوراً رها کنند. در بیانیه از طالبان همچنان خواسته شده که بازداشت کارمندان رسانه ها را توقف دهند. تحریک طالبان پاکستان میگوید که در باره گزارش ها در مورد کشته شدن مفتی خالد بلتی، سخنگوی پیشین این تحریک، تحقیق میکند. این تحریک در بیانیه مختصر به زبان اردو گفته که بلتی سخنگوی پیشین تحریک بود، اما پیش از مرگش موقف برجسته در این گروه نداشت. در بیانیه گزارش‌های رد شده که در آن به نقل از مقامات نامعلوم استخبارات پاکستان گفته شده که فرد کشته شده محمد خراسانی سخنگوی فعلی تحریک طالبان پاکستان بوده. مفتی خالد 3 سال پیش توسط مقام‌های حکومت پیشین افغانستان بازداشت شده بود و در کابل زندانی بود، اما پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان در ماه آگست از بند رها شد. گفته می شد که او پس از رهایی در ولایت ننگرهار زندگی می کرد. سازمان جهانی صحت می گوید که احتمالاً بیش از نیم جمعیت اروپا تا ماه مارچ امسال به نوع جهش یافته جدید ویروس کرونا موسوم به اومیکرون مبتلا شوند. این گونه ویروس سراسر قاره اروپا را فرا گرفته. هانس کلوگی، مدیر منطقه‌ای سازمان جهانی صحت در اروپا، دیروز با صدور هشداریه به نقل از پیشبینی انستیتوت سنجش و ارزیابی سی گفت که بیش از 50% جمعیت منطقه ظرف 6 تا 8 هفته یا آینده به اومیکرون مبتلا خواهند شد. حوزه فعالیت دفتر منطقه‌ای اروپا این سازمان 53 کشور و قلمرو به شمول برخی مناطق آسیای مرکزی را در بر می‌گیرد. بر اساس معلومات مقام‌های نظامی در باکو و ایروان، یک سرباز آذربایجان و 2 سرباز ارمنستان در نتیجه درگیری‌های تازه در مرز آذربایجان و ارمنستان کشته شدند. هر دو جانب هم دیگرشان را به خشونت مرگبار در مناطق مرزی متهم می‌کنند. وزارت دفاع ارمنستان می‌گوید که نخست نیروهای آذربایجان پس از چاشت دیروز با تیراندازی در یک منطقه مرزی آغاز کردند. این وزارت در ابتدا گفته بود که یک سرباز ارمنستانی زخمی زخمی شد، اما سپس گفت که دو سرباز ارمنستانی کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. پیش از این وزارت دفاع آذربایجان گفته بود که یک سرباز این کشور در تیراندازی نیروهای ارمنستان کشته شده. و آن ماری تریولیان وزیر تجارت بریتانیا امروز بیان رسید تا به عنوان بخشی از تلاش‌های کشورش برای امضای توافقنامه‌های تجاری پس از خروجش از اتحادیه اروپا مذاکرات با مقامات هند را آغاز کند. دفتر خانم تریولیان گفته که او پیش از مذاکرات رسمی به روز پنجشنبه با همتای هندیش پیوش گوئل انتظار می‌رود که امروز با مقامات در دهلی جدید ملاقات کند. هند و بریتانیا پیش از این روابط تجاری داشتند و بیش از 1,000,000 شهروند هند چند دهه پیش به بریتانیا مهاجرت کردند. یک شخص آگاه از جزئیات گفتگوها گفته که بریتانیا مایل است که تعرفه بر نوشابه الکلی ویسکی اسکاچ کاهش یابد و در بخش تولید و خدمات مالی امتیاز دهد. در این حال هند تلاش میکند تا فرصتهای بیشتر برای زیستن و کار کردن هندی ها در بریتانیا فراهم و در هر گونه معامله تجاریش با بریتانیا یک رشته امتیازها به محصلان و متخصصان هندی در بریتانیا داده شود.
تلفن کنید.
سلام، تقدیم می‌دارم به تمام کارمندان رادیو
آن 50 سال بعد ما امروز در اساسات اومدیم این جنگ زدیم برای
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و با ما درد دل کنید.
شاور میت بد خوی جنگورا زرزری سریان دگت سر مغرغر کرد.
پیام ما نشو
که از همین حالا مایکروفون از شماست. سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید به برنامه امروز. میکروفون شما در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. امور فنی را هم طاهر روشن پیش میبرد. سازمان ملل متحد 5 میلیارد دلار در سال 2022 میلادی برای کمک با نیازمندان در افغانستان درخواست کرده. 4.4 میلیارد دلار این کمک برای فراهم کردن کمک های بشری در داخل افغانستان و بیش از 600 میلیون دلار برای افغانهایی که در کشورهای همسایه به سر میبرند درخواست شده. پس از 24 اسد و 15 اگست که کابل به دست طالبان سقوط کرد، افغانستان با بحران بزرگ بشری روبرو شده. نیازمندی مردم به مواد غذایی و در این حال بیکاری و نبود خدمات حساسی، بحث حقوق بشر و حقوق زنان از مسائل هستند که نگرانی افغانها و جامعه جهانی را برانگیخته. اما مهمترین بحث در اینجا فقر فزاینده در افغانستان است که خیلی به زندگی مردم ارتباط مستقیم دارد. کمک‌ها در 4 ماه گذشته به افغانستان تعهد شده، اما شکایت مردم تا هنوز پابرجاست که این کمک‌ها بسنده نیست و نیاز به توجه و تمرکز بیشتر دارد. اکنون شما به این کمک که 5 میلیارد دلار برای سال 2022 در افغانستان درخواست شده تا چه حد خوشبین هستید؟ آیا فکر میکنید این کمک در چرخاندن ماشین اقتصاد افغانستان مؤثر خواهد بود؟ اگر وضعیت این گونه ادامه یابد سالهای آینده برای افغانستان چگونه پیش بینی می شود؟ در نهایت وضعیت اقتصادی در افغانستان تا چه حد جدی است و کار را به کجا کشانده؟ همین ها را در برنامه امروز میکروفون شما به بحث می گیریم. برای ما زنگ بزنید و نظریات خود را شریک بسازین. البته در برنامه دو مهمان هم داریم. ارتباط ما با آقای آذرخش حافظی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان برقرار شده. تا لحظات بعد عبدالنصیر رشتیار رئیس اجرایی اتحادیه فابریکه‌های ذوب آهن افغانستان و رئیس عمومی انجمن حمایت از تولیدات افغانی را هم با خود خواهیم داشت. شما میتونین بر ما زنگ بزنین به شماره‌های بین المللی ما، البته از 0042 022 11 24 501 و 0042 022 11 24 601. البته شماره اخیر در واتساپ هم فعال است، میتونین بر ما زنگ بزنین و یا پیام بفرستین، البته به این شماره 0042 022 11 24 601. در آغاز از آقای حافظی بشنیم که به عنوان مسئول آگاه اقتصادی در افغانستان کار کردن. جناب حافظی خوش آمدین به برنامه. درخواست برای کمک 5 میلیارد دلاری برای افغانستان آیا خبر خوش است یا ناامید کننده به این لحاظ که اقتصاد افغانستان در سال 2020 هم شاید تغییر نکنه؟
سلام بر شما و شنونده های محترم رادیو آزادی. شوربختانه وقتی که مسئله تجدی و کمک مطرح میشه به این معناست که نیازمندی وجود داره و اقتصاد خودکفا نداریم و این وضعیت در سال 2022 همچنان پیش بینی میشه که ادامه پیدا خواهد کرد و حتی بدتر خواهد شد، چون هیچ نوع از مؤلفه های رشد اقتصادی در افغانستان به مشاهده نمیرسه و وضعیت اقتصادی ما در پیش از تغییرات هم بسیار بد بود و بعد از این تغییرات که آمد بدتر شد، چون اقتصاد متکی به کمک های خارجی بود و کمک هم قطع شد و وضعیت بحرانی شد.
جناب حافظی، درخواست بزرگ است و سازمان ملل متحد هم برای تطبیق برنامه های مددرسانی به کمک های بزرگ جهانی نیاز داره. حالا چه انتظار میره که کشورهای جهان به این درخواست سازمان ملل تا کدام حد پاسخ خواهند داد و تعهد به خاطر یک مقدار درشت پول را برجا خواهند کرد؟
خب کمک به افغانستان در طی 20 سال گذشته بسیار سخاوتمندانه بوده، اما نحوه استفاده از او مورد سوال است که از او استفاده به این صورت نگرفت. اگر از این کمک ها درست استفاده می شد افغانستان نیاز به گدایی نداشت و حال ما اقتصاد خودکفای نیرومند متکی به تولید ناخالص ملی و خدمات می داشتیم. این پیسر هم علمتایی دارم که تقاضا میکنه اصرار میکنم و بر خودشم یک چیز هست خود، به خاطر از اینکه تعداد زیادی از کارمندان از یاد که با رفتن نیروهای خارجی از افغانستان بیکار شدن و اینا همو هماهنگ کننده کمک های بین المللی در افغانستان بودن و به هزاران نفر منصوب به ملل متحد در افغانستان از زمین بودجه که به افغانستان می آمد استفاده میکردن. اونا هم بیکار شدن، سازمان ملل هم به عنوان یک کارفرما مکلف است که برای کارمندانشان که در حالت بیکاری است با وام کار پیدا کنه. این تنها به خاطر منافع مردم افغانستان محض به خاطر از اون نیست، به خاطر خودشان هم است که اگر 5 میلیارد بگیرن حداقل 1 میلیاردش مصارفات و هزینه های مؤسسات بین المللی و اینجا خواهد بود. به این خاطر یا تلاش میکنن منافع مشترک آدم ها را در یک مسیر قرار میدن. مردم محتاج ما هم ضرورت به کمک دارن، سازمان ملل هم به خاطر استخدام و یک دلایل دیگه و منفعتایی که داره او هم اصرار میکنه. من یقین دارم که جامعه بین المللی کمک میکنه چنانچه کت، اما سوال می است که چه قسمی به نیازمندا میرسه، آیا میرسه یا نمیرسه، چون بعض شکایت ها وجود داشت که کمک قبلی عادلانه توزیع نشده.
بله، خب شما اشاره کردین جناب حافظی، برنامه های سازمان ملل متحد بدون شک برای کمک رسانی مصارف داره، از قبیل انتقال یافتن، معاش کارمندان، استخدام، سایر مسائل مربوط. یعنی اگر تخمینی بگوین حدود 30% این کمک ها مصرف خود سازمان ملل متحد میشه، یعنی متناسب است با آنچه که نیاز در جامعه افغانستان است. مثلا از این 30% اگر برای خدمات سازمان ملل متحد داده میشه، بهتر نخواهد شد که از طریق داخل افغانستان یک میکانیزم در نظر گرفته شود؟ عرف کمک از طریق حکومت طالبان نیست آقای حافظی.
خدمت شما عرض بکنم که برای 23 میلیون نفر کمک رسانی نیازمند به یک تشکیلات بسیار توانا داره و دیگه ای که متاسفانه افغانستان در 20 سال گذشته یکی از 3 کشور فاسد دنیا بود. دولت های افغانستان متاسفانه دولت های بودند که در رده شفافیت آخر بودند و در فساد اول بودند و این ریکارد اینا چندین سال متوالی داشتند. به این خاطر جامعه بین المللی متاسفانه برای ساختارهای افغانی اعتماد بیش آنچنانی ندارد و مردم افغانستان هم ندارند. به این خاطر مجبور به میشیم که خیر است اگر اینا 30% میگیرن یا زیادتر، کاش که با اون 30% بسنده شد و من خواهی 30% باشه خوب است، اما در بعضی موارد من بعضی اینجا را میشناسم که 80% تمام بودجه خودشان برای مو هزینه های غیر ضروری مصرف میکردن و 20%ش به نیازمندان میرسید. خدا کنه که اونطور نشه، چون مردم بسیار محتاج هستن و نان ندارن، لباس ندارن، مسکن ندارن حتی آب آشامیدنی ندارن. به این خاطر یک نظارت باید وجود داشته باشه و این نظارت بغیر از این میدیا که شما هستین و دنیای مجازی بدون از او همون نظارت بسیار دقیق است. به خاطر از اینکه هر کسی یک تلفن داره و در هر محل است و هر فساد را که میبینه اخلاقا باید اموره همگانی بکنه. البته اتهام بسته نکنم، چیزی را که واقعا وجود داره این برای سلامت جامعه بسیار مفید است.
بله، تشکر جناب حافظی، به شما برهم میگردیم و از شنونده ها هم میخواهیم که اگر پیام دارن، گفتنی دارن، برای ما زنگ بزنن. شماره های بین المللی ما 00-42-022-11-24-501 و 00-42-022-11-24-601. و حالا هم یک شنونده بله از طریق واتساپ با ما فعال هستن. بفرماین شنونده عزیز، تماستان برقرار شده.
با عرض سلام و ادب خدمت شما و خدمت مهمان شما و شنوندگان شما.
خوش آمدید.
محمد رسول هستم، از کابل تماس گرفتیم.
خوش آمدین، مهربانی.
هیت از جامعه جهانی تقاضای 5 میلیارد دلار را نمودن، یعنی 5000 میلیون دلار تقاضا نمودن. این متاسفانه که به مردم افغانستان خیلی اندک شاید برسه، به خاطر که قبلا مهمان شما گفت که خود کارمندای ملل متحد بیکار شدن، به اونها میرسه، به خاطر که هر کارمند ملل متحد شاید که خیلی معاشات بالا داشته باشند، از 3000 یا 4000 دلار شاید اونا معاش داشته باشند، زیاد کمک به اونا میرسه، به مردم افغانستان خیلی اندکش میرسه. مثلا از 10 دلار شاید که یک 4 دلار برای افغانستان شاید برسه.
بله جناب رسول، شما بله
دیگه این کمک که در افغانستان میشه به مستحقین کمک ها نمیرسه. متاسفانه کسایی که واقعیت مستحق است به اونها نمیرسه، کمک ها به کسایی میرسه که اونها توانایی کار را دارن، یعنی اگر کار موجود باشه اونها کار کرده میتوانن. باید کمک ها به کسی برسه که به اساس کتگوری تقسیم شود، کسایی که مثلا کسایی که ضعیف هستن اونها کار کرده نمیتوانن. در قسم در
ما امیر میخواستم آقای رسول از شما بپرسم که در کابل هستین، شما گفتین چی فکر میکنین کمک هایی که بله آقای رسول صدای مرا شما دارین؟
بله.
ما میخواستم از شما در مورد میکانیزم و نحوه کمک رسانی بپرسم. شما در کابل هستین، چی تجربه دارین از این کمک ها؟ آیا فکر میکنین تا حالا به صورت عادلانه توضیح نشده؟
نه خیر، متاسفانه کمک ها به صورت عادلانه توزیع نشده. کسایی را میشناسم، به کسایی که کمک شده ایتو کسایی را میشناسم که اونا زندگیشان یک کمی خوب هستن با اون.
بله،
مشکلات دارن، کمک ها در مرتبه اول به اونا نرسیده.
تشکر میکنم از شما آقای رسول. و شنونده بعدی ما را متاسفانه تماسشان قطع شده، باز هم منتظر هستیم. شنونده های عزیز، اگر به اینترنت دسترسی دارین، شماره واتساپ ما 00-42-022-11-24-601 و تلفن های ما هم فعال است، میتونین بر ما زنگ بزنین. و حالا پیش ازی که بریم، باز هم نظر آقای حافظی را بشنویم در مورد مسائل برنامه. برخی پیام هایی که شنونده های رادیو آزادی در پیامگیر ما گذاشتن، اینها را بشنویم، بعد از او برنامه ما ادامه خواهد یافت.
الو سلام، ما از ولایت کردستان زن ایچی حکومت ای طالبا اصلا نی عرض پول جمع کو، عرض برده هوشیر بگیر، عرض مالیات بگیر، اصلا یک گونه دیرین ده 15 افغانی رسیده، یک گونه هر ده 3000 افغانی رسیده، یک مشکرغان ده 2000 رسیده.
نورالله انصاری هستم از ولایت قندوز. در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید که به خاطر زراعت زارعین استعمال میشه از حد توان زارعین نیست. فارس سال گذشته یک خطه کود سفید 1200 بود، امسال یک هفته کد سیاه 3.5 هزار است. یه خود دای حضور مردم زارعی نمیرسه. امیر چرا به همراه مسئله به همراه تجاره به همراه همه دولت هایی که کد سفید و سیاه صادر میکنه به همراهشان گرم نمیداره. چرا اقدر قمش داره؟ با سلام.
سلام احترامات بوده و تمام کارکنان رادیو آزادی. یک پیام داریم به می کسایی که از حقوق و بشر دم میزنند، بخصوص به ایالات متحده امریکا و دیگر مملکت ها، عربستان، سعودی، تمام مملکت های اسلامی کمی تمامی که کمک میکنه، ولی طالبا به نفرهای خود موی به نام شهید و به نام ایو و به نام از او توضیح میکنند. به می نابینا که حافظ قرآن کریم هستند، بخصوص در شهر کابل کلی دی مردم در فقر و بیچاره و گرسنگیش کسی در لیست نمیگیره، چون نه وکیل گذر، نه حکومت، نه کسی. این امیر از شما خواهش میکنیم، ما خطا به شاروال هم رفتیم، به نایام یک مکتوب داد، کسی پرسان نکرد. شما خواهش میکنیم کمی پیام ما را دو سه دفعه نشر بکنیم و تمام مملکت های اسلامی باید یک لطف و مهربانی بکنن به می حافظه قرآن کریم. به این ما هیچ کس کمک نکرده و نمیتند کسی.
پیام هایی بود که شنونده های رادیو آزادی در پیامگیر گذاشته بودند. ما همچنان یک تماس داشتیم از کابل. جناب حافظی، شما صداهای مردم را شنیدین. اگر زراعت پیشه هست یا دکاندار یا معلول، وضعیتشان خیلی بد گفته شده، به نقل از خودشان شکایت هم دارن از عدم توزیع کمک ها به صورت عادلانه. چی فکر میکنین وضعیت به کدام سروان است؟
بدبختانه وضعیت به طرف بهبود حرکت نمی کنه. طوری که برتون عرض کردم، یک اقتصاد مصنوعی داشتیم که او را در 20 سال گذشته کمک های فمیل شد و او با قطع کمک ها از بین رفت. حال ما در مورد گدایی کل سعی ما همی است که چه قسم گدایی کنیم و این گدایی چه قسم توزیع شود، پول گدایی و پول کمک. البته و افغانستان نیازمند یک اقتصاد ملی خودکفا و نیرومند است و تمام مؤلفه های رشد اقتصادی در افغانستان وجود دارد. ما معدن داریم، نیروی کار خلاق داریم. در هر میدانی که جوانان افغانستان رفتن به وجود پیروزی و سرفرازی از میدان بدر آمدند. ما در 51 کشور مل سکتور خصوصی افغانستان کار میکنند، دست خالی رفتن و امروز در هم کشور میزبان خودشان از متشبسین موفق هستند و از اموج پول پیدا میکنند، به افغانستان به خانواده خود کمک میکنند یا خانه خود آباد میکنند یا به نحو زنها در اقتصاد افغانستان پول تزریق میکنند. اما تمامی کارها انفرادی است و نیاز به یک بسیج ملی داره و این بسیج ملی فقط از یادرس مشروع یک حکومت مقتدر ملی صورت گرفته میتونند. بنان در نبود یک حکومت مقتدر ملی و در منازعه بر سر قدرت، اقتصاد بسیار صدمه میبیند چنانچه تا بالی دیده. تقاضای ما ای است که برای ایجاد یک آدرس مشروع باید همه طرف ها بدون حب و بغض بر مبنای منافع اولیای مملکت و بر مبنای منافع مردم مظلوم افغانستان که سال هاست در فقر و بیچارگی بسر میبرند باید کار صورت بگیره. بدون یک بستر مناسب سیاسی رشد اقتصادی امکان نداره. ما همیشه گدایگر باقی میمانیم، ما همیشه محتاج میباشیم و دیگران از دادن پول بر ما لذت میبرند که ما بالاخره به محتاجین کمک کنیم، در حالی که بر ما شرم است. ما مستحق نیستیم، نباید ما گدایگر باشیم. ما ملتی هستیم که با شکم گرسنه بالای گنج خوابیدیم.
بله آقای حافظی، آیا طالبان چون این ظرفیت را دارن، آنچه شما اشاره کردین، حکومتشون البته، برای ایجاد ای که بتوانن یک حکومت مقتدر ملی بسازن و از آنچه نداشته های افغانستان عنوان میشه ای را به داشته ها مبدل بسازن، یا همی گنج هایی را که شما گفتین در بستر زیر پای مردم خوابیده ای را بتوانن به یک واقعا از این بهره گیری بکنن و مردم از این منفعت ببرند؟
منظور ما این بود که طالبا به ایمان کسانی که فعلا قلمرو افغانستان در اختیارشان است، این امکان دارند که با یک سعی صدر و با درک واقعیت‌های افغانستان میزبانی کنند تمام توانایی های ملی افغانستان، چی از لحاظ سیاسی، چی از لحاظ اقتصادی، چی از لحاظ اجتماعی، چی از لحاظ فرهنگی. افغانستان یک کشور است با یک تنوع بسیار زیبا از هر نقطه نظر، از لحاظ جغرافی اقتصادی خودم این قسم است، در یک جای زمستان است، در یک جای دیگه تابستان است، در این زمان هوا گرم است. ما تمام تولیدات مناطق مدیترانه ای را و مناطق اورال و تمام آسیای مرکزی و آسیای جنوبی را داریم. در جلال آباد مثلا مالتا و نارنج داریم، در بدخشان سیب و ناک داریم، در هرات انگور داریم، یک جای دیگه یک چیز دیگه داریم. یعنی با این تنوع تولیدات و تنوع فصلها و تنوع آب و هوا و تنوع مردم، مردمای ما در بسیاری از کشورها نیاز به ترجمان ندارن. ازبکای ما ازبکی میتونه گپ بزنه با ازبکستان، ترکمنای ما ترکمنی گپ بزنه، میتونه تاجیکای ما تاجیکی و فارسی، پشتونای ما با پشتونخوا و دیگران میتونن پشتو گپ بزنن. لازم ما جغرافی اقتصادی ما طوری است که ما نیاز به ترجمان و مصارفات اضافی نداریم. برای رشد بسیار مؤلفه ها داریم، اما از این باید بهره‌برداری صورت بگیرن. یا افغان ها پولدارترین دوران خود را تیر میکنن، یعنی مهاجرت هایی که صورت گرفته، افغان ها در مجموع 150 میلیارد دلار به اساس یک بررسی که ما کردیم نقدی ندارن. هیچ وقت افغان ها خود ثروتمند نبودن، ولی با وصف این ثروت ها باز مردم گدایگری میکنن. به خاطر از این است که این درست تنظیم نشده، بسیج نشده، در جهت منافع ملی یک بستر برای سرمایه گذاری نبوده. بسیاری افغان ها میان در ترکیه سرمایه گذاری میکنن، در دبی سرمایه گذاری میکنن، اگر اوضاع در وطن خودشان مساعد باشه، اگر احساس مسئولیت بکنن، جانشان، مالشان، ناموسشان در خطر نباشه، چرا در هر کس با وطن خود علاقه‌مندی داره؟ هزار رشته ناپیدا انسان با وطن و آبایش پیوند میزنه، تنها به خاک ختم نمیشه وطن. ولی بسترسازی باید صورت بگیره. من فکر میکنم که افغانستان ضرورت به یک الٹرناتیو قدرت داره، یک بدیل متمدن، مردم سالار، متعهد، صادق، پاک، توانا و کارفرما.
بله.
و تا وقتی که ما هم یک بدیل سیاسی را معرفی نکنیم، رشد اقتصادی صورت نخواهد گرفت.
بله جناب حافظی، در گذشته انتقادهای همواره وجود داشته که کمک‌ها برای رشد اقتصادی یک کشور خیلی کارا بوده نمیتونه. حالا در وضعیت فعلی سناریو در افغانستان چی است؟ آیا این کمک درخواست شده اگر 1 میلیارد یا چند میلیارد دلار هم است، 5 میلیاردش را دیروز شاهد بودیم که تقاضا شد، آیا برای رشد اقتصاد میتونه مؤثر باشه؟
عرض کنم خدمت شما که انواع کمک ها فرق میکنه. یک کمک به خاطر زیر ساخت های یک کشور صورت میگیره، مثلا جاده های کمک کردن که ساخته شد، میدان های هوایی را ساختن، مثلا تأسیسات دولتی نداشتیم ساخته شد، یا کمک هایی است که جنبه اقتصادی دارم. یکی کمک های بشر دوستانه است که او جنبه مصرفی داره، مثلا دمیتن و خوردن میشه میره خلاص میشه، او خود باز تولید نداره. بتونید که مثلا وقتی که 100 بوجی گندم به ما دادن، بوجی گندم خودش با چوشه بده و 200 بوجی دیگه در آینده ما خود ما داشته باشیم، اون تو نیست. لذا این کمک نیست، این یک نوع خیرات است که به ما میدن. کمک مؤثر اقتصادی بر مبنای برنامه های مدون اقتصادی صورت میگیره که متاسفانه در طی 20 سال گذشته ما اون را نداشتیم. خارجی ها طوری که خودشان خواستن اون رقم کمک کردن، با خودشان مصرف کردن. یگان آبادی هم که در افغانستان صورت گرفته، متاسفانه بدون دخالت افغانستان صورت گرفته، مثلا با نام PRT یاد داشتن، Province Reconstruction Team، یا مو تیم بازسازی افغانستان که خود همون نیروهای خارجی در جایی که مقیم بودن، اما یک پل ساختن، سرک ساختن، یک شفاخانه درست کردن، یک مکتب ساختن. ما باید مالک برنامه های خود باشیم. باید ما از لحاظ نظری، از لحاظ فکری دارای طرح و برنامه مردم پسند و دنیا پسند باشیم تا دنیا کمک خود در چوکات از او بر ما بده. به اون صورت ضایات کم داریم. مثل که در جنگ عمومی دوم تجربه تاریخی آبادی آلمان است که با کمک مارشال، برنامه مارشال، تانست که اقتصاد اول اروپا شود، در حالی که ایرانی های آلمان شما میفهمین که یک آبادی در سراسر آلمان باقی نمانده. همچنان کشورهای دیگه در اروپای غربی که باساس پلان مارشال آباد شدن، بسیار صادقانه و شریفانه کار کردن. یک تجربه بسیار خوب است در تاریخ تمدن بشری، باید ما دیگه یاد بگیریم. دیگه اما چیزی کمک بر ما شد، نصفش دوزی شد، نصف باقی مانده خود خارجی ها پس بود.
بله. تشکر آقای حافظی و شما بر میگردم و حال آقای عبدالنصیر رشتی رئیس اجرایی اتحادیه فابریکه های ذوب آهن افغانستان و رئیس عمومی انجمن حمایت از تولیدات افغانی در تماس مستقیم با ما هستن. آقای رشتی خوش آمدید به برنامه. با وضعیت که فعلا به میان آمده کسب و کار شما در مجموع صنایع افغانی تا چه حد صدمه دیده؟
خیلی تشکر. سلامت باشین. سلام خدا خدمت شما مهمان حاضر در بحث و تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادی تقدیم میکنم. بدون شک پس لرزه‌های از این حوادث و وضعیت بد اقتصادی در افغانستان نه تنهایی که صنایع را زمین گیر ساخته بلکه در تمام عرصه ها متاسفانه که امو اثرات منفی خود را به جا گذاشته و اینجا بیشتر است. میلیون‌ها انسان متاسفانه که با گرسنگی دست پنجه نرم میکنه و به این شکل به 350,000 کارگری که در صنایع افغانستان مصروف کار هستند به یک نوع اینا متضرر شدند. و
متاسفانه تماس ما فکر میکنم با آقای رشتی قطع شده. خب همکار بخش فنیم آقای روشان تلاش دارند که دوباره با اونا تماس بگیریم. جناب حافظی، تا زمانی که آقای رشتی بیان، ای را از شما در مورد میکانیزم بپرسم که کمک ها بدون شک یک میکانیزم داره. در سال گذشته حدود 1.5 میلیارد دلار به گفته سازمان ملل متحد بر افغانستان جمع‌آوری شد و شاید بخش بزرگ از او توزیع هم شده باشه، اما در مجموع زمانی که کمک تعهد میشه تا ای که به دست نیازمند میرسه چی پروسه را میپیمایه و چقدر وقت میگیره؟
خوبی بسته به ارادی حکومتهای است که کمک ها را میتن. بعضی از این میکانیزم دارن که وقتی کمک حکومت چون تعهد میکنه او را باید پارلمان مربوط از او تصیب کنه و بازو زمان بر میشه. بعضی کشورهای دیگه کمک مستقیما قبلا در بودجه خود پیش میدارن او را میتن زود که میرسه به دسترس مردم. اما به هر صورت از طریق کمک مفلس به داد بنده توانگر نمی شود. این یک مقوله بسیار درست دقیق است که در وطن ما رایج است. ما از طریق گدایی به رشد اقتصادی نمی رسیم. باید سرش که از رخم پاک کردن چه حاصل علاجی بکن که از دلم باید در این مورد تصمیم درست بگیریم و متوجه باشیم که ما نباید با این گدایی عادت کنیم که فقط خواست ما می باشه که ما گدایی بکنیم. دیگه به این اساس این کمک ها وقت می گیرد چنانچه اونا تعهد کرده بودن در 5 ماه پول میگن رسوندیم، اما مردمی که مستحق هستن اونا میگن که بر ما پول نرسیده یا میگن که ما چندین میلیون نفر از این کمک ها برخوردار ساختیم. ولی مصاحبه که شما کردین و دیگه میدیا کردن شکایت های زیادی وجود داره که به مستحقین واقعی که هیچ چیزی ندارن و حتی اطفال خودم میفروشن از فقر و بیچارگی با واقع چیز نرسید. ما امیدوار هستیم که کمک هایی را که میگن فقط کمک در روی کاغذ و در روی اسناد نباشه بلکه عملا به مردم برسه. و این وقتی پیشتر به شما عرض کردم که خوشبختانه معلومات در انحصار حکومت ها نیست و هر تلفن دستی خودش یک میدیا است و از این طریق میتونه یا حقیقت یاوری بکنن و بگن که به فلان جایی کمک نرسید حیف من شد و این بسیار مفید است برای شفافیت. دیگه چاری نداریم غیر از این.
بدون شک تشکر آقای رشتیا. تماستان خوشبختانه که وصل شده، بفرمایین از وضعیت کسب و کارها برای ما بگوین. شما خودتان رئیس یک انجمن حمایت از تولیدات افغانی هستین، چی میگذره در بازارها در حال حاضر با توجه به بحران و وضعیت که پیش آمده در افغانستان؟
قسم که من پیشترم به شما خاطر نشان ساختم که وضعیت کنونی نه تنهایی که بالای مردم بالای صنایع بلکه در تمام عرصه ها همو تاثیرات منفی خود را داشته. خوشبختانه در افغانستان صنایع پرورش چشمگیری در این مدت 20 سال داشت و در حدود بیشتر از 5,000 فابریکه در سراسر افغانستان در این قسمت فعالیت داشت و در 61 سکتور ما به خودکفایی و یا نیمه خودکفایی رسیده بودیم. اما بعد از اینکه تعامل در افغانستان با وقوع پیوست اولین مشکلی که به فابریکات داخلی ما ایجاد کرد امو کمبود مواد خام، چون اکثر این مواد خام ما از بیرون از کشور می آمد وارد میکردیم. با محدودیت ها در بانک ها و وضع تغییرات اقتصادی بالای افغانستان متاسفانه که اکثر فابریکات ما را زمگیر ساختن و ما نتانستیم کمبود مواد خام از بیرون از کشور وارد بکنیم و در حالی دو پایین آمدن توان خرید مردم.
باز هم متاسفانه قطع شد. خب تلاش میکنیم دوباره آقای رشتیار را با خود داشته باشیم تا او دم. آقای حافظی، سکتور خصوصی در حال حاضر در افغانستان در کجا قرار داده و چقدر صدمه دیده در نتیجه تحول که در ماه اگست در افغانستان صورت گرفت؟
سکتور خصوصی افغانستان در طی 20 سال گذشته بخش عمده از بازسازی کشور به عهده داشته. تمام آبادی‌ها را که می‌بینین 95% از زیر سکتور خصوصی انجام داده با تشبثات فردی خودشان. یک کسی خانه خود آباد کرده، بخش از افغانستان آباد کرده. یک کسی اگر سرای خود یا مکان تجارتی خود ساخته، باز بخش از مملکت آباد ساخته. شما اگر در افغانستان در داخل کابل تشریف بودین، حتما به این نزدیکی‌ها می‌بینید که سکتور خصوصی امارات بلند منزل که پا ساخته، اما سرک را که در سر صفایی و مالیات و متعدیاتی که میکنن به شاوالی باید شاوالی بسازه، در 20 سال ساخته نشده. اما کانالیزیشن شهر که باید شوش ساخته نشده. لحاظ سکتور خصوصی افغانستان پیسه را در بیرون پیدا کرده، آمده در اینجا سرمایه‌گذاری کرده. در دوبای پیسه پیدا میکنن میان نمیجا، در قلمرو شوروی سابق پیسه پیدا میکنن میان داخل افغانستان سرمایه‌گذاری میکنن. ولی سکتور خصوصی نمیتونه دولت تعویض کنه. باید دولت سیاست های راهنمود دهنده، سیاست های حمایوی در بخش های کارآفرینی، در بخش های خودکفایی مملکت داشته باشه. متاسفانه ما بارها از دولت قبلی هم تقاضا کردیم که خطوط اساسی وزارت اقتصادی دولت هم نشته کنیم تا مردم سکتور خصوصی جایگاه خود رو پیدا کنن. اما متاسفانه دولت همیشه در عقب رخدادها حرکت میکرد و ابتکار عمل از دست نداشت و تا با آخر قادر به این نشد که خطوط اساسی و وظایف اقتصادی دولت تشکیل کنم. امیدوارم زودی ما این را داشته باشیم. این کنم
بله جناب رشتی، شما صدای مرا دارین؟ آله
بله، آمد صدای شما
هستم. بفرمایین، حالا میخواییم از شما در مورد وضعیت اقتصادی و فقر در افغانستان بپرسم. دوباره که با عنوان کسی که در اثر سرمایه گذاری و رشد سکتور خصوصی تلاش هایی کردین، چه فکر میکنین که اگر مقایسه کنیم از سقوط کابل به دست طالبان تا حالا وضعیت به کجا رسیده؟
خب من که به قسم پیشتر هم اشاره کردم، دو گپ عمده باعث ازی شد که صنایع را در افغانستان زمین گیر بسازه. یکی بو وضع تغییرات اقتصادی، چون اکثریت فابریکات ما وابسته به مواد خام از بیرون بود، زبانی که محدودیت ها در بانک ها وضع شد و پول ها منجمد شد و از طرف هم تغییرات اقتصادی وضع شد و ارتباط بانک ها با بیرون از کشور قطع گردید، ما نتونستیم که امو مواد خام لازم را فابریکات خود مهیا بکنیم. مشکلات خیلی جدی ما در قسمت مواجه شدیم و از طرف هم پایین آمدن خرید مردم، چون زمانی که توان خرید مردم پایین بیه بنان خیلی به ندرت و یا به مشکل میشه که اینا بتانن چیز خرید بکنن. به او اساس فابریکات ما متاسفانه که در این مدت 4 ماه کمتر از 50% فعالیت های تولیدی خود کاهش داده و به هزاران نفر متاسفانه که کار خود اینا از دست دادن. میزان فقر و بیکاری در افغانستان متاسفانه که مرزش گذشته از 77% 97% بالاتر رفته و بیشتر مردم افغانستان که نظر به ایسای و یادپا میکرد صرف سازمان های معتبر جهانی مثل یونما ایران شده، بیشتر از نیم از جمعیت افغانستان متاسفانه که با گرسنگی دست و پنجه نرم میکنن و اونا فقط همون کالاهای استراتژیک و یا همون مواد اولیه را نیاز دارن که به اونا رسانده شود در همچون شرایط اساس. بران در کل میتونم گفت که بعد از اینکه نظام سیاسی در افغانستان تغییر کرد، فعالیت‌های اقتصادی به کمتر از 50% و کمتر از 50% رسید و به این شکل زمانی که سکتور خصوصی نتونه فعالیت‌های چشمگیر در قسمت فعالیت اقتصادی داشته باشه، بنابراین از توانایی حکومت به تنهایی خیلی بدود خواهد باشه که او بتونه با مشکلات اقتصادی و به خاطر رسیدن یک سهولت زمینی که بتونه بیشتر خدمات به مردم عرضه بکنه به تنهایی خود نمیدونه، چون سکتور خصوصی همو شریک استراتژیک حکومت است. بنابراین زمانی که سکتور خصوصی متضرر بشه بدون شک میتونه حکومت هم بیشتر متضرر شوه و در کل مردم افغانستان با یک گرسنگی و یا وضعیت بد اقتصادی قرار بگیره. من فکر میکنم که اگر دنیا واقعا میخواد که با افغانستان از نزدیک کار بکنه و یا میخواد که مردم افغانستان از فقر و بیچارگی نجات بده، آنچه در که تعهد میکنند به او عمل بکنند. ما شاید تعهدهای خیلی زیادی از طرف جامعه جهانی و یا سازمانها و یا کشورهایی که به افغانستان کمک میکنه بودیم، اما متاسفانه که تا هنوز ما شاید کمکهایی که آنچه در که گفتند شاید دو باشیم بود داخل افغانستان بیاید. بنابراین به خاطر از اینکه ما بتونیم فقر در افغانستان ریشه کن بکنیم، به نظر من دو راهی وجود داره. یکی راهی کوتاه مدت است که افغانستان اقتصادشون متکی به کمک‌های خارجی بود، بنابراین نیاز است که دنیا یک بار دیگر کمک‌های خود اثر بگیره و ضرورت هم است که هم حکومت افغانستان با دنیا تعامل بکنه و هم یک مقدار دنیا از اون خواستهای خود پایین بیاد تا قربانی اصلی که مردم افغانستان است اون از این وضعیت نجات داده شود، چون در کوتاه مدت هیچ امکان نداره که بدون کمک‌های خارجی و یا نهادهای و یا مسائل بین المللی ما بتونیم فقر در افغانستان ریشه‌کن بکنیم. ریشه‌کن خیلی بعید خواهد باشه با بتونیم حداقل از شدن فقر در افغانستان جلوگیری بکنیم. در دراز مدت نیاز است حکومت افغانستان با پلان‌های استراتژیک خود در تبانی با سکتور خصوصی افغانستان بتونن بالای زیربناها و زیرساخت‌های اقتصادی کار بکنن و چهار سکتوری که میتونه روزنه امید به فردای رشد اقتصادی افغانستان و به خاطر اشتغالزایی در افغانستان باز بکنه، او سکتور زراعت افغانستان است، سکتور معدن است، سکتور خدمات است و سکتور صنعت است در افغانستان که هر کدامش به نوبه خود میتونه جایگاه بیشتر کار به مردم افغانستان ایجاد بکنه. اما تمرکز بیشتر حکومت بالای سکتور زراعت باشه. اگر ما بتونیم سرمایه گذاری جدی و جلب سرمایه گذاری های بیشتر در سکتور زراعت داشته باشیم، چون افغانستان به عنوان کشور زراعتی در دنیا شناخته میشه و بیشتر از 80% مردم افغانستان در این سکتور مصروف کار و فعالیت هستند و 60% خانواده ها در افغانستان تامین معیشت زندگی خود از طریق زراعت میکنند و اگر ما بتونیم بیشتر جلب سرمایه گذاری ها را در این سکتور داشته باشیم، بدون شک ما میتونیم مشکلات اقتصادی خود را در دراز مدت برش نقطه پایان بده و حرکت بکنیم به طرف رشد اقتصادی.
آقای رشتی امی، تا کدام حد عملی است که در حال حاضر مردم خود افغانها هم زیاد جرأت نمی کنند به خاطر سرمایه گذاری در داخل افغانستان و بیشتر ترجیح می دهند تا سرمایه هایشان به قسم پول نقد در جیبشان یا در حساب های بانکیشان یا به هر ترتیب در بیرون از افغانستان منتقل شود؟ در چنین وضعیت کی به باور شما می تواند در افغانستان بیاید سرمایه گذاری کنه، آن هم در بخش های زراعت و یا صنعت؟ شاید شما خودتان زمانی که از فابریکه های زو با هن نام برده میشه، بدون شک شرکت های ساختمانی، کسانی که علاقمندی به توسعه های شهری و کشوری دارند، اینا بدون شک از خریداران بزرگ شما هستند. حالا زمانی که چنین نباشه، بازار چطور میشه جلب کرد حمایت های مالی و پولی سایرین را به خاطر سرمایه گذاری؟
ببینین، خود سرمایه گذاری زمانی که در یک کشور سرمایه گذاری صورت میگیره، اونجا سرمایه گذار دنبال منابع و کارگر ارزان یا نیروی بشری ارزان میگرده. خوشبختانه افغانستان اگر یک طرف موضوع رو ببینیم، مشکلات و چالش ها وجود داشت و طرف دیگه قضیه اگر شما ببینین، فرصت ها و سهولت های خیلی زیاد سرمایه گذاری در افغانستان وجود دارد. در طول این مدت 20 سال ما شاهد هستیم که جنگ ها مانی سرمایه گذاری در افغانستان نشد، برعکس ما شاهد سرمایه گذاری های خیلی گسترده در چشمگیر در افغانستان هم از طرف سکتور خصوصی بودیم هم از سرمایه گذاری های خارجی. بنان فقط مشکل اساسی در اون زمان بحث فساد در ادارات حکومتی بود که فساد که در ادارات حکومتی بود باعث ازی شد که ما شاید فرار سرمایه باشیم و بعد از سال 2016 تا میلادی که داریم بحث میکنیم ما شاید یک سرمایه گذاری کلان و چشمگیری که بتونه زمینه اشتغال زایی بیشتر ایجاد بکنه و در قسمت رشد اقتصادی در افغانستان ممد واقع شود نبوده، برعکس ما شاید فرار سرمایه بودیم و بی‌باوری مردم و بی‌اعتمادی مردم به فردا باعث ازی شد که مردم امو فرموده شما پول خود را نت در جیبشان داشته باشد، چون اعتبار و باور به آینده وجود نداشت. این بی‌باوری ها و فساد که در ادارات حکومتی بود باعث ازی شد که ما شاید فرار سرمایه باشیم. اما بعد از اینکه نظام سیاسی در افغانستان تغییر میکنه اینجا چند گپ بسیار خوب هم رخ میده، یک فرصت خوب ایجاد میشه. گپ اولی که جنگ از سراسر افغانستان داره خاتمه میبخشه و جنگ ها که بیشترین مانی به فعالیت های اقتصادی یا روند فعالیت های اقتصادی بود او در افغانستان متوقف میشه. جنگ ها و مشکل کلانی که فغان سکتور خصوصی را به آسمان کشیده بودن این بس اقتصاد بود. اگر شما پول به دولت مالی تان تحویل میکردن هم باید شما یا رشوت میدادید و یا مواد خام را که به حساب کمتر از 2% بالای زو تکس گوازه کرده بود حکومت به خاطر که حمایت از صنایع شوه، باز هم شما به خاطر گرفتن یک تعرفه معافیت هم پول میپرداختین. یعنی در کل شما به نوع مختلف اخاذی میشدین، باجگیری میشدین، در ادارات حکومتی رشوت میدادین. این مسائل خوشبختانه که امروز در افغانستان گلمش جمع شده، امروز تمام ادارات حکومتی و تمام نهادهایی که مربوط به حکومت از بسیار جدی از سکتور خودی افغانستان حمایت میکنن و خیلی استقبال میکنن. تا جای ما که با مسئولین امارات اسلامی افغانستان سر کار داریم و امرایشون میبینیم، ما بیشترین حمایت از طرف از اونها داریم و این باعث از این میشه که دلگرمی بیشتر ایجاد شود و از زمانی که یک سرمایه گذار حس بکنه که جانش و مالش مسئول است و منابع امکانات هم وجود دارد، نیروی کار بشری هم مردان است، طبیعتاً که در اون شورت سرمایه گذاری ها صورت میگیرد. مثل که در افغانستان تا هنوز نه در بخش زراعت، نه در سکتور معدن و نه در سکتور صنعت آنچنان فرصت های خوبی است که هنوز سرمایه گذاری صورت نگرفته. بنان زمان که امنیت تامین شد، مسئولیت جانی و مالی و امنیت سرمایه گذار تامین شود، بدون شک مردم دلگرمی و سرمایه گذاری پیدا میکنه. مثلا من یک مثال بسیار واضح بر شما میگم، فابریکات ما بعد از اینکه در آخرای حکومت جمهوریت داشتن سقوط میکردن، بیشتر از 40 فابریکی که ما در سکتور ضبط داشتیم بیشتر از 50% از این ورشکست شدن، به دلیل اینکه مواد خام ما قاچاق میشد به کشورهای همسایه، سیاستای دمپینگ کشورهای همسایه جریان داشت.
آقای رشتیا، شما از حالا هم یادآور شدین که در حال حاضر هم شمار زیاد از کارمندان بیکار شدن، بازار رو به سقوط نهاده یا 50% سقوط کرده، پس تفاوت حالا با او دوره چی است؟
خب اینجا من فقط تمی موضوع رو میخواستم که تکمیل بکنم. بعد از اینکه نظام تغییر کرد، ما اولین درخواستی که دادیم مواد خام به بیرون قاچاق میشد، این معنا شد و در گمرکات فساد وجود داشت که کالای افغانی نمیدونید در مقابل کالای خارجی رقابت بکنه، چون فساد وجود داشت اینا بدون مسئول میآمدن و زیر قیمت تمام میشدن، ما نمیتونستیم رقابت بکنیم. اما خوشبختانه قاچاق گرفته شد جوش و هم گمرکات اصلاحات به وجود آمد. حالا بیشتر از 40 فابریکی ما در افغانستان دارن تولید میکنن و این مشکل حل شد. اما تفاوت او زمان تا این زمان دیگه است که او زمان مشکلات در گمرکات وجود داشت، فساد اداری وجود داشت، باجگیری ها بود، اخاذی ها بود، نارامی ها بود، این جنگ ها وجود داشت و کمتر حکومت تمرکزش بالای زیرساخت ها و زیربنای اقتصادی بود و مصارف حکومت هم بلند بود. با وجود از این گپا مردم وضعیت زندگیشون خوب بود. بیشتر از 750,000 مامورین حکومتی، چی نظامی و غیر نظامی، که تنها آدرس مشخصشان دولت دود که ماش میگرفتن، اینا در بازار مصرف میکردن، به یک نوع مارکت رونق خدا داشت. اما بعد از این که نظام تغییر کرد، متاسفانه که تغییرات اقتصادی وضع شد، پولهای ما در بیرون از کشور منجمد شد و از طرف دیگه به پروژه های انکشافی که قبلا توسط حکومت به توسط گروه بانک های جهانی تمویل میشد که بیشتر از 7,000 پروژه ها بود، میثاق شهروندی بود، اینا همش کسایی بودن که از به یک نوع ماش دریافت میکردن و توان خرید مردم یک به اندازه خوب بود و اونا میتونستن که مصرف میکردن در بازار. اما بعد از اینکه نظام تغییر کرد اینمی محدودیت ها که وضع شد، توان خرید مردم به شدت پایین آمد، به خاطر از که مارکت بی‌رونق شد و مارکت متاسفانه که امروز حالت خوب ندارد. در بحث تولید ما الحمدلله امروز میتونیم گفته که ما در بحث تولید فلزات در افغانستان به خودکفایی رسیدیم و حتی سهمای گذشته ما به هزار تن آهن آلات به بیرون از کشور صادرات داشتیم. بنان امنیت خوب شد، مسئولیت مالی و جانی به سرمایه گذار از طرف حکومت داده میشه، اما مشکل اساسی ما، مشکل اقتصادی ما نهفته در دامان سیاست. تا زمانی که مشکل سیاسی ما با دنیا حل نکنیم، رفع تعزیرات نشه، حسابات بانکی ما به خاطر انتقال پول و یا کتی به بیرو حل نشه، متاسفانه که این مشکل ادامه خواهد داشت.
بله، تشکر جناب رشتیا، به شما برمیگردیم. حدود 6 یا 7 دقیقه فرصت از برنامه ما باقی مانده. جناب حافظی، در سکتور خصوصی افغانستان که از تامین کننده های مهم در منابع مالی کشور دانسته میشه، با باور شما روشنی ظاهر شده یا تاریک تر شده نسبت به گذشته با توجه به آنچه که آقای رشتیا گفتن؟ حالا
با استفاده از فرصت به این دوست و همکار ما آقای رشتیا سلام تقدیم میکنم. هر کس از موضوع خود مقاله میبینه، صنایع ما متاسفانه یک صنایع مادر یا صنایع سنگینی که متکی به منابع اصلی ما افغانستان باشن نیست. بسیار تلاش صورت گرفته، بسیار زحمت کشیدن، اما صنایع ما هم دولت ما وابسته برای معنا که وقتی پلیتیلین ما از ایران یا عربستان سعودی وارد نکنیم، مواد پلاستیکی تولید کرده نمیتونیم. تا وقتی که این کنه را از قزاقستان و ازبکستان و تاجیکستان وارد نکنیم، ما گادر و پروفیل تولید کرده نمیتونیم. در حالی که ما از لحاظ تنگ آهن در دنیا یکی از بزرگترین منابع به اختیار داریم. فقط در معدن آجیگک ما 2.6 میلیارد تن سنگ آهن داریم. باید صنایع ما هم از این حالت برایه و یک صنایع متکی به مواد خام داخلی در افغانستان شود. ما منابع تیل و گاز هم داریم، ما میتونیم پلیتین داخل افغانستان تولید بکنیم. ما فکر میکنم که صنعتکارای ما، همکارای ما در اتاق صنعت و معدن هم امراشون متفاهم داریم که با تجربه که اندوختن در آینده باید این فابریکات زوبی که آهنی کنه را زوب میکنن و مینا به این درجه برسن که کنفرشیم بزرگ بسازن تا فابریکی زوب فولاد آهن افغانستان بسازن و تولیدات فولاد در سطح منطقه و بهترین کیفیت باید بسازن. دیگه باید ما یک آینده نگری ارتقایی داشته باشیم و وضعیت موجود از دو نقطه نظر که ها گفتن درست است. یکی خو می جنگی که وجود داشت و نارامی های مزمنی که وجود داشت او تقریبا کاهش یافته و راه ها امن شده. سابق در راه مخازی وجود داشت، تمام متشبسینی که مال وارد می کردن حتی اینا یک دفعه محصول به گمرک می دادن، یک دفعه مالیات به حکومت می دادن، یک بار دیگه هم بر هر آدم مقتدر که در سر راه یاد ترازو در اختیار خود گرفته بود یا جاده را پاتک انداخته بود به وام پیسه میدن. هر ولی خودش برای خودش یک دیوار ساخته بود، یک دروازه ساخته بود و از مردم خازی میکرد. حالی و گفا تا جایی که ما میشنویم کاهش یافته، ولی مشکل اساسی حکومت موجود ما انزوای بین‌المللی است. تا بالی هیچ کشور در دنیا حکومت به رسمیت نمیشناسه، ولو که اینا هر قدر امکانات داخلی خود تقویه کنن این به تنهایی کافی نیست، باید مناسبات بین المللی خود هم اینا بسازن و افغانستان از این حالت که وجود داره بکشن، چون اقتصاد ما متاسفانه طوری که بارها گفته شده اقتصاد وابسته به کمک‌های خارجی است، بودجه عادی مملکت هم اینا از خارج میگرفتن. دیگه به این اساس ما ضرورت به یک بستری سیاسی مناسب بر رشد داریم که باید فراهم شود.
تشکر مهمانان عزیز، فقط 2 دقیقه از وقت برنامه باقی مانده. خیلی کوتاه جناب رشتیا میخوایم از شما بپرسم که آیا امیدوار هستین که باز هم کاروبارها بهتر شوه و مردم باز به سرمایه گذاری و کار ساختمانی علاقمندی بیشتر پیدا کنن و در نتیجه چرخ اقتصاد به کار بیفته؟
ما امیدوارم به این هستم که بالاخره جهان مجبور است که با جهان با افغانستان کار بکنه و حکومت افغانستان هم مجبور است به خاطر از اینکه مردم قربانی از این سیاست ها نشه و باید با هم کنار بیان و از نزدیک با هم کار بکنم تا این مشکلات اقتصادی مردم افغانستان رفع شود. و در کل میتونم گفت که خوشبختانه امیدواری ها خیلی زیاد است، شرافه سبز از طرف کشورهای جهان داره روشن میشه و این دو دلیل داره. دلیل اولیش ایست که اگر وضعیت در افغانستان بحرانی شود و وضعی هم با هم قفاجه بره، اولین کار که صورت میگیره و یا مشکلی که به دنیا ایجاد میشه امو مهاجرت های غیر قانونی صورت میگیره که مردم به خاطر پیدا کردن یک لقمه نان تا اروپا و امریکا خود را خود کشانن. و دوم اگر باز هم افغانستان ناامن شود و وضعیت خراب شود، باز هم گروه های دیگه ممکن از فقر مردم افغانستان استفاده بکنه و یک بار دیگر تهدید به کشورهای همسایه و منطقه و بالاخره جهان خواهد شد. بنان به اساس همین ضرورت دنیا مجبور است که با افغانستان کار بکنه و وضعیت مدیریت بکنن و حکومت افغانستان به خاطر اینکه مردم بیشتر متضرر نشه با دنیا تعامل بکنن و آنچه که خلاف منافع ملی و مناسبات دینی ما نباشه او را قبول بکنن، منشاره که مشکل حل خواهد شد.
خیلی تشکر از شما آقای رشتیا. و جناب حافظی، آیا جهان برای بیرون شدن افغانستان از بحران و وضعیت پیش آمده فعلی با حکومت طالبان تعامل میکنه یا ای که وضعیت به همین شکل ادامه خواهد یافت؟
ای خود واضح است که تعامل میکنه به خاطر از اینکه همین پول هم که میتن به این معناست که در موجودیت حاکمیت طالبان به مردم افغانستان کمک میکنه، نما بدون سلسله طالبان. به این خاطر هزینه ها بسیار بالا میره و تا بیشتر از 30% این پول در راه حیف و میل میشه. اما بحث در ازی است که یک دولت مقتدر ملی تنها به تعامل نمیشه، باید این دولت از طرف کشورهای مختلف جهان و نهادهای بین‌المللی به رسمیت شناخته شود. و وقتی یک دولت مقتدر ملی ما گفته میتونیم که مبتنی به آرای مردم باشه، طرف تایید مردم باشه و مردم او را به عنوان مرجع اقتدار همگانی به رسمیت بشناسن و دنیا هم این اراده ملی را احترام بکنه، به این خاطر باید دولت طالبا که به عنوان یکی از طرف های عمده هستن برای ایجاد یک دولت مقتدر ملی و با مشارکت همه گروه های پاک، نه دزدا و چپاولگرا و آدم هایی که مخلص نیستن به منافع اولیای مملکت، اینا باید اول تعامل به بین خود بکنن، با ملت افغانستان باید تعامل و تفاهم بکنن و بعد از او باز تا جایی که مربوط میشه به منطقه و کشورهای جهان و با معیارهای بین‌المللی متمدنانه دولتداری با رعایت از او برای ایجاد یک دولت مقتدر ملی که توانا و از بین بردن فقر باشه و ایجاد رفاه برای مردم تلاش بکنه.
خیلی سپاسگزار از شما آقای آزرخش فیزی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، و جناب عبدالنصیر رشتیا، رئیس اجرایی اتحادیه فابریکه های ذوب آهن افغانستان. شنونده های عزیز، سپاسگزار هر یک شما هم که در برنامه امروز میکروفون شما با ما همراه بودید. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهند داشت.
Oh, 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 oh